دامنه‌های جنوبی البرز و مناطق شمال شهر کاهش دما را خواهیم داشت. بارش در ارتفاعات به شکل برف پیش بینی شده. به سبب شدت بارش احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی هم وجود دارد.
امروز جمعه 13 مهر 1403 هجری شمسی، 30 ربیع‌الاول 1446 هجری قمری و 4 اکتبر 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:39 دقیقه و هنگام طلوع آفتاب ساعت 6:02 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
نماز شب رو بخوان بدش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده شب بیداران گرامی. در این شب جمعه، شب زیبای پاییزی، در خدمت شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. وارد روز جمعه شدیم، 13 روز از مهر ماه 1403 که قراره به یادگار برامون بمونه در تقویم ها با نماز جمعه با شکوهی که قرار هست امروز جمعه 13 مهر ماه در تهران به امامت رهبر معظم انقلاب برگزار بشه. خیلی ها از شهرهای دور و نزدیک برنامه ریزی کردند، یا در مسیر هستند، یا برنامه ریزی کردند که با طلوع خورشید حرکت کنند و به این مراسم برسند، به این نماز برسند. و خبرهایی که داره به گوشمون میرسه و به دستمون میرسه نشون میده که استقبال بسیار زیادی انشاءالله خواهد شد از این مراسم و حضور پرشکوه مردم ایران رو در نماز جمعه‌ای که قرار هست بعد از حدود 5 سال به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه بشه شاهد خواهیم بود. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های نوبت کاری که در خدمتون هستیم و در این لحظه پرسمان انقلاب آماده پخش، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما مردم عزیز و نازنین ایران پر افتخار اسلامی، شنوندگان گرانقدر رادیو معارف. خیلی خوش آمدید به پرسمان انقلاب. اگر در زمینه مواس سیاسی، مواس انقلاب اسلامی سوال و شبهه‌ای برای شما ایجاد شده، خیلی فرصت خوبی است که در این برنامه سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. حتما پاسخگو هستیم. راه های ارتباطی هم برای شما کاملا روشن هست. 329-551-329-552 با پیش شماره 025. اینها دو شماره تماس ما هست که صدای شما ضبط میشه و در اولین فرصت در برنامه پخش خواهد شد و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 منتظر تماس ها و پیام های شما هستیم. ابتدای برنامه رو مزین میکنیم به ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد. شما عزیزان دلم هر کجا که صدای من رو میشنوید، تو خونه هستید، توی وسایل نقلیه خودتون، محل کار خودتون، دل و جانتون رو مصفا کنید و معطر به این ذکر نورانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز پرسمان انقلاب، اگر دوست دارید بدونید که در برنامه امروز چه اتفاقی میفته و چه مباحثی طرح میشه و چه سوالاتی پاسخ داده میشه، این بخش کوتاه رو لطفاً بشنوید. چرا فرایند پاسخ ایران به اسرائیل طولانی شده است؟ آیا دلیل حمله وحشیانه اسرائیل به جنوب لبنان تعلل در پاسخ ایران به ترور اسماعیل هنیه نیست؟ مقام معظم رهبری حفظه الله در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودند اگر می‌خواهیم پیام وحدت ما در دنیا صادقانه تلقی شود، باید در میان خودمان وحدت وجود داشته باشد. منظور از خودمان چیست؟ همه جناح‌های سیاسی یا فقط کسانی که در درون گفتمان انقلاب اسلامی تعریف می‌شوند؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اما طبق معمول برنامه‌های گذشته در محضر جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر لکزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض می‌کنم جناب اسماعیلی، محضر جناب عالی و همطور همه شنوندگان عزیز این برنامه. از خدای متعال می‌خواهیم اون چه رو خیر هست و نافع هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بگردانه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. خب حالا میریم سراغ سوالاتی که شما برای ما ارسال کردید. جناب استاد پرسیدن که چرا فرایند پاسخ ایران به اسرائیل طولانی شده است؟ آیا دلیل حمله وحشیانه اسرائیل به جنوب لبنان تعلل در پاسخ ایران به ترور اسماعیل هنیه نیست؟
درود میفرستیم به روح پرفتوح همه شهدای مقاومت، مخصوصا شهید حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله، سید مقاومت و همینطور سردار شهید سرلشکر عباس نیلفروشان و دیگر عزیزانی که در اقدامات تروریستی اخیر رژیم قاسب صهیونیستی به شهادت رسیدن، از جمله شهید اسماعیل هنیه. یک خاطره من شنیدم از آقای دکتر صادق طباطبایی،
بله،
از بستگان امام موسی صدر، که خب امام موسی صدر هم اسمش و نامش با لبنان،
بله،
عجین شده و گره خورده، که اون وقتی که فلسطینی های بسیار زیادی در لبنان اردوگاه داشتن و خود یاسر عرفات هم اونجا بود، خب میدونید ما بیش از 5 میلیون آواره فلسطینی هنوزم داریم که اینا در کشورهای دیگه اردوگاه دارن، از جمله در لبنان. میگفت اسرائیل شروع کرده بود یه کاری کنه که این فلسطینی های ساکن لبنان با لبنانی ها بین اینا درگیری ایجاد بشه و لبنانی ها عصبانی بشن و این فلسطینی ها رو از کشور خودشون بیرون کنن تا اینا در نزدیکی مرز رژیم قاسم صهیونیستی دیگه نباشن و از اونجا ضربه ای نزنن مثلا به این رژیم. خب یه شب من اون شب پیش امام موسی صدر بودم، نصفه های شب دیدم که تلفن زنگ زد و امام موسی صدر رو یاسر عرفات پشت خط میخواد. میگه دایی من جواب داد و امام موسی صدر یعنی. عرفات میگه که آقای صدر همین الان پاشو بیا اینجا. میگه دایی پاشد بره، منم باهاش رفتم. رفتیم اونجا و یه کارتونی اونجا روی میز بود، به امام موسی صدر یاسر عرفات گفت که اون کارتون رو برو نگاه کن. این رفت باز کرد نگاه کرد، میگه من دیدم قیافش خیلی درهم شد، خیلی ناراحت شد. بعد یاسر عرفات گفت که الانم میگی که هنوز ما به لبنانی ها چیزی نگیم؟
درست.
میگه که من گفتم اینم چیه تو کارتون اینقدر این ناراحت شد، دیدم که سر بریده یک بچه است.
عجب.
یک کودکی رو سرشو بریدن، یک کودک فلسطینی رو سرشو بریدن، داخل این کارتون گذاشتن و فرستادن برای یاسر عرفات. اون تبلیغاتی هم که درست کردن، فضایی هم که درست کردن، یعنی این که گویا که کار لبنانی هاست. اینجا آقای دکتر طباطبایی خدا رحمتش کنه میگفت که اینو من خودم از ایشون شنیدم، گفتش که امام موسی صدر به آقای یاسر عرفات گفتش که آقای یاسر عرفات جهاد چیه؟ گفت یعنی چی؟ گفت نمیم یعنی جهاد چیه؟ گفت کار سخت دیگه، کار تو هم با مشقته. گفت بله. گفت الان کار سخت چیه؟ اینه که تو به لبنانی ها حمله کنی مثلا، یا نه کار سخت اینه که الان خودتو کنترل کنی؟ گفت که آره کار سخت الان اینه که من خودم رو کنترل کنم. گفت پس جهاد الان اینجا اینه که خودتو کنترل کنی؟ گفت آره درست میگی. گفت حالا بیشین نشست. گفت این کار لبنانی ها نیست، اگه شما با لبنانی ها به جون هم بیفتید کی سود میبره؟ اسرائیل که سود میبره. پس این کار اسرائیلی هاست، این کار شما نیست،
کار لبنانی ها نیست.
بله. و میگه این با این کاری که انجام داد تونست جلوی یک بحران بسیار بزرگی رو بگیره. من برای چی این خاطره رو تعریف کردم؟ برای اینکه خیلی جاها این مسئله به درد ما میخوره. ما خیلی جاها یک کسانی کارهایی میکنن، ما رو وادار میخوان بکنن که ما یک کاری که باب طبع اونها هست رو انجام بدیم. ما باید حواسمون باشه همیشه اون کاری که میل ما به ما میگه انجام بده، به تعبیر عامیانه گاهی میگیم مثلا اگه این کار رو نمیکردم دلم خنک نمیشد، مثلا یه کاری کنیم مثلا دلمون خنک شه، یعنی تا طرف مقابل یه کاری میکنه میگه آقا سریع شما یه
کاری عکس العملی نشون
بده. بله. این کار آسونه هست، این کار جهادگونه نیست. کار جهادگونه اینه که شما ببینی تکلیفت چیه و این تکلیفتو کی باید انجام بدی. تکلیفت رو زمانی انجام بدی که مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیره، یه کمکی به دشمن نباشه که دشمن زودتر به اهداف خودش برسه. این که گاهی شنوندگان عزیز اگه این اصطلاح صبر راهبردی، صبر استراتژیک این رو شنیده باشن، صبر راهبردی دوباره خودش یک جهاد هست. این که ما مثلا همون موقع که ایران میخواست پاسخ بده اینا گفتن که آقا شما دست نگه دارید ما میخواییم آتش بس رو برقرار بکنیم. خب ایران همون موقع اگه جواب میداد اینا میگفتن که آقا شما نذاشتید آتش بس برقرار بشه، ما قول داده بودیم که مثلا یک هفته ای، حتی تعبیر اینجوری داشتن، یه هفته ای ما مثلا آتش بس رو برقرار میکنیم. ایران نذاشت، ایران اومد اقدام متقابل کرد. خب کشورهای زیادی این پیغام و پسخام رو آوردن دیگه. بنابراین حق ایران خب اینجا محفوظه از نظر حقوق بین الملل، این باید پاسخ داده بشه، باید متجاوز تنبیه بشه. طول زمان یه حق رو از بین نمیبره جناب آقای
درست
اسماعیلی. مردم ما هم بعد این رو بدونن، شنوندگان عزیز هم بدانن طول زمان، این که یک سال شد، دو سال شد، یک ماه شد، دو ماه شد، زمان یه حق رو از بین نمیبره، پایمالش نمیکنه و این فرصت رو به شما میده که تصمیم بگیرید در موقع درست خودش، به شیوه درست خودش و با روشی که کمک نکنه به دشمن در تحقق اهدافش، اون کار درست رو انجام بدید و انجام خواهد شد انشاءالله.
حالا بعضی ها تحلیلشون اینه که با توجه به تغییر دولت و حالا برخی از مواردی از این دست باعث این تأخیر شده، چنین چیزی درسته؟
ممکنه تأثیر داشته باشه، ولی با توجه به اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران زیر نظر فرماندهی معظم کل قوا هستند، اینطور نیست که مثلا تغییر دولت ها باعث بشه که در دفاع از کشور و مملکت و اهدافی که ما داریم مثلا خللی بخواد وارد بشه. نه، اینها همین چیزی که عرض کردم بیشتر به نظر میاد که باشه، که به هر حال یک فرصتی جمهوری اسلامی ایران میخواست بده به طرفهایی که واسطه شده بودن که اگه شما میگید ما میتونیم آتش بس برقرار بکنیم، صلح برقرار کنیم، حالا به تعبیر اونها، خیلی خوب بسم الله انجام بدید. یعنی ما که اینجا دنبال تشفی خاطر خودمون نیستیم، ما میخواییم به وظیفه خودمون عمل بکنیم. خدای متعال در قرآن کریم میفرماید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. یکی از اصول عقلایی همین اصل مقابله به مثل، وقتی دشمن یک کاری میکنه، خب این اون کار رو خدای متعال میگه شما در ارتباط با او مجازید که انجام بدید، اما زمانش، کیفیتش، چگونگیش، خب اینها باید به شیوه های درست انجام بشه، که میگم هدف اون تشفی خاطر نباشه، هدف اون تنبیه متجاوز باشه که در زمان خودش صورت بگیره. اما من یه نکته هم بگم، این که عزیزمون فرمودن که این تعلل‌ها یا باعث مثلا اقدامات دیگری مثلا نشده یا نمیشه، تجربه تاریخی ما به ما میگه که رژیم غاصب صهیونیستی در جنایت‌هایی که مرتکب میشه نه بهانه میخواد نه دنبال بهانه، این چیزها را بتونه یه جای جنایتی رو مرتکب بشه مرتکب میشه. شما مثلا در همین قصه پیجوها دیدید توی لبنان، خب پیجوی کارو دست یه بچه است، دست یه بزرگه، دست این به صرف این که این پیجو دست مثلا عواملی از نیروهای حزب الله هم هست، میاد مثلا 4-5 هزار پیجو رو منفجر میکنه و این محمولهی که حالا آمده لبنان و پخش شده توی این کشور که دست مثلا عواملی از عوامل حزب الله هم باشه. خب این نشون میده که این رژیم، تاریخ این رژیم همین رو نشون میده، همین جنگ غزه این رو نشون میده که اینا ببینید مثلا خب این رزمندگان هم انسان هستن دیگه، زن و بچه دارن دیگه، میان خونه شون، پیش بچه هاشون، پیش خانواده شون. این به محض این که عوامل اطلاعاتی بهش گزارش بدن که مثلا در یه مجموعه مثلا ساختمانی، از کنی مجموعه 10 طبقه، 8 طبقه، 5 طبقه، هر چقدر که باشه، که یه رزمنده اونجا هست، میبینی کل اون مجموعه رو بمباران کرده، برای اینکه اون فرد کشاله اینجا چقدر زن و بچه و کودک هستن اصلا مهم نیست برای اینها. لذا تنها راه مقابله با اینها قدرت هست، قوت هست، آمادگی هست، تدبیر هست، و اینکه ما هر اقدامی رو بر اساس تصمیم گیری های خودمون، نه تصمیم گیری های لحظه ای و واکنشی و احساسی، نه، به شکل درست تدبیر بشه و انجام بشه. و
بله،
درسته که در ظاهر اسم اسرائیل مطرح میشه، ولی در واقع پشت سر همه این حملات آمریکا هست. تسلیحاتی که استفاده میشه آمریکایی است، همین بمب‌های چند تنی که خوب ریخته شد، هواپیماهایی که استفاده میشه آمریکایی است، حتی مدیریت و تدبیر و اداره هم خیلی جاها آمریکایی است. و اگر آمریکایی‌ها نبودن، با همون ماجرای 7 اکتبر کار اسرائیل اصلا تموم شده بود و اسرائیل رو امروز دیگه نداشتیم در روی کره زمین. خب اون چی که باعث تأخیر در این عملیات انتقامی شد این بود که امریکایی‌ها و دیگرانی هم، البته دولت‌های دیگری هم بودن در این ماجرا، پیغام دادن که اگر شما تلافی نکنید و اقدامی انجام ندید، صلح رو ما در غزه برقرار میکنیم، فشار میاریم به اسرائیل که صلح رو بپذیرند. اما اون چه که در عمل اتفاق افتاد خب چیز دیگری بود. نه تنها در غزه آتش بسی برقرار نشد، بلکه رژیم صهیونیستی سعی کرد با باز کردن جبهه‌ای جدید و ادامه جنایات تروریستی خودش در لبنان و به شهادت رساندن عزیزانمون در لبنان از جمله سید مقاومت، یک سرپوشی بگذاره بر اون شکستی که در غزه با اون مواجه شده بود. خب این طبیعی بود که جمهوری اسلامی بیش از این معطل نکنه و این اقدام با شکوه رو انجام بده، چیزی که اساساً در مخیله صهیونیست ها هم نمی گنجید، به خاطر اینکه اینا تصورشون این بود که ممکنه یه اقدامی شبیه همون عملیات وعده صادق اول انجام بشه. خب اونجا از قبل اینا همه می دونستن، بعد پهپادهایی تو جریان مسیر به پرواز در آمدن که بعضیاشون شاید حدود 7-8 ساعت هم تو مسیر بودن تا برسن به سرزمین های اشغالی، یا موشک هایی که استفاده شدن عمدتاً موشک های نسل قدیم بودن و در نوبت اول از موشک های مافوق صوت خیلی استفاده نشد. اما خب این عملیات یک عملیاتی بود که اولا از قبل اینها مطلع نشدن، البته یه مقداری قبل از عملیات با توجه به شواهدی که دیگه داشت پیدا میشد بر عملیات، خب طبیعی بود که اینها هم از روی اون شواهد حدس بزنن که عملیاتی میخواد صورت بگیره. اما اتفاقی که افتاد این بود که غیر از این انبوه موشک های مافوق صوتی که شلیک شد و فاصله ایران تا سرزمین های اشغالی رو حدود 12 دقیقه اینها طی کرد و در واقع به سرعت به مقصد رسید، اون اقدامات سایبری بود که جمهوری اسلامی ایران موفق شد همزمان انجام بده و سیستم دفاع هوایی رژیم صهیونیستی رو در اون گنبدهای متفاوت و متنوعی که داشت چند ثانیه قبل از رسیدن موشک ها از کار بندازه. و خب اینا چیزهایی بود که برای اینها باورپذیر نبود، اما به چشم خودشون دیدن و حالا مطمئن شدن و متوجه شدن که وقتی جمهوری اسلامی میگه اگه شما دست از پا خطا کنید و مجددن اقدامی نابخردانه انجام بدید پاسخ کوبنده تری دریافت خواهید کرد، این اتفاق حتما میفته. و خب خدا رو شکر میکنیم که این اتفاق تو همین با پیروزی بود، تو همین با موفقیت بود، باعث خوشحالی همه مردمی شد که در طول این مدت در سطح جهان چیزی جز فریاد اعتراض و راهپیمایی علیه رژیم صهیونیستی از دست اونها بر نمی آمد. امیدواریم که انشالله شاهد پیروزی نهایی مقاومت باشیم. مستحضرید که کسانی که غاصب سرزمین های فلسطین هستن اینها دو تابعیتی اکثرشون هستن دیگه، یعنی اون فلسطین های اصیل که کمه توی جمع اینها، اینها اکثرا تابعیت کشور خودشونو دارن، یه تابعیت هم اینجا بهشون داده شده، لذا این تماما روی هواست. یعنی یک ذره احساس ناامنی بکنند اینها و نسبت به آینده اطمینان خاطر نداشته باشن از امنیت خودشون، اکثر اینها مهاجرت معکوس میکنن، همونجور که در طول این یک سال هم خیلی از اینها این مهاجرت معکوس رو داشتن. لذا خسارت های این فضای ناامنی برای صهیونیست ها خب اساسا قابل مقایسه نیست با اون پیامدهایی که ناامنی در حوزه سرزمین های مقاومت داره.
بسیار خوب، همچنان با شما هستیم. برنامه پرسمان انقلاب تقدیم حضور شما میشه.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستات، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته.
بزن این بار محکمتر،
کن مشت تو محکم،
بتای عالمو بشکن،
آزادی تو دستات،
تو ابراهیم امروزی،
بتای عالمو بشکن،
چه ترس از آتش دشمن، توی نابودی فرعون،
توی نابودی فرعون،
توی خشم فرات و نیل،
توی خشم فرات و نیل،
تو خار چشم آمریکا،
خار چشم آمریکا،
توی پایان اسرائیل.
میریم سراغ سوال بعدی. 937 4 شماره پایانی 5186. جناب استاد، پرسیدن که مقام معظم رهبری حفظه الله در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن اگر می‌خواهیم پیام وحدت ما در دنیا صادقانه تلقی شود، باید در میان خودمان وحدت وجود داشته باشد. منظور از خودمان چیست؟ همه جناح‌های سیاسی یا فقط کسانی که در درون گفتمان انقلاب اسلامی تعریف می‌شوند؟
خب خیلی ممنون از این شنونده عزیز که پرسش خودشون رو با ما در میان گذاشتن. مقام معظم رهبری در آثار خودشون، سخنرانی های خودشون، از جمله در مجموعه تفسیر سوره های قرآن که 10 مجلد تا حالا منتشر شده، در تفسیر سوره مبارک ممتحنه این بحثی رو که الان میگم مطرح فرمودن، جاهای دیگه هم دارن این بحث رو که تفکیک میکنن بین دگراندیش و دشمن. بر اساس آیات 8 و 9 سوره مبارک ممتحنه که اونجا خدای متعال می‌فرماید که کفار دو دسته هستند. یه دسته کفاری هستند که در دین شما با شما می‌جنگند و در سرزمین شما اشغالگری رو در پیش می‌گیرند و یا به دشمنان شما کمک می‌کنند. با اینا شما حق ندارید رابطه برقرار کنید.
درست.
اما یه دسته از کفار هم داریم که نه، با دین ما مشکلی ندارن، با سرزمین ما هم مشکلی ندارن، یعنی دنبال اشغالگری هم نیستن، به اشغالگران سرزمین‌های اسلامی هم کمکی نمی‌کنن. میگه خدا شما رو نهی نمی‌کنه که با اینا روابط بر اساس عدالت داشته باشیم. لا ینهاکم که من تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. اون قانون رو دوباره میگه، ان الله یحب المقسطین، خاطر اینکه قانون خدا اینه، خدا اهل عدل و قسط رو دوست دارد. حالا بیم داخل کشورم خودمون یا هر کشور اسلامی فرق نمی کنه. در درون کشور اسلامی گروه های مختلفی زندگی می کنند. اینا ممکنه که بعضی ها مسلمان باشن، بعضی ها ممکنه مسلمان
نباشن.
اون کسی هم که مسلمان نیست، خب دگر اندیش میشه نسبت به ما، یعنی اندیشه او با ما فرق داره. درست شد؟ او یه جور دیگری می اندیشه.
بله.
ملاکی که مقام معظم رهبری تو فرمایشاتشون دارن اینه که ما حتی با کسی که دگراندیش هست هم روابطمون خوبه. اون کسی که ما حق نداریم با او همگرا بشیم و هماهنگ بشیم و همجبهه بشیم، اون کیه؟ اون کسی که دشمنه، یعنی در داخل کشور هست ولی دشمنی میکنه. با رژیم قاسم صهیونیستی میبینیم همسو شده، با نظام سلطه به رهبری آمریکا ببینیم همسو شده، ببینیم علیه مردم ایران اسلحه به دست گرفته. با دشمنان نمیشود همسو شد، همجبهه شد، اما با غیر دشمن ولو دگر اندیش باشه یه جور دیگه میاندیشه. خب ولی ضد اسلام نیست، علیه دین ما اقدامی نمیکنه، ضد حاکمیت نیست، علیه سرزمین و خاک جمهوری اسلامی اقدامی نمی کنه، با دشمنان همراهی نمی کنه، با دشمن همسو نمی شود. تو تعبیر قرآنی تو سوره منافقین هم باز آقا این بحث رو مطرح فرمونه. بیم شبکه نفاق، چون ایشون می فرماید اون نفاقی که در قرآن ازش صحبت شده و این همه مذمت شده و خدای متعال در سوره منافقین می فرماید که هم العدو فاحذرهم، اینا، این تشکیلات نفاق، اینا دشمنن، از اینها برحذر باش. دیگه این آیه قرآنه دیگه، دستور خدای متعال. یک کسی دشمنی در پیش میگیره، همسو میشه با دشمن در با این. خب روشنه که نمیشه وحدت، اما کسانی که در جبهه انقلاب هستن، این که مسلمه با کسانی که در جبهه انقلاب هستن که باید وحدت داشته باشیم. اما فراتر از اینها، کسانی که ممکنه به لحاظ افکار اندیشه ها اصلا طرف مسلمان هم نباشه، غیر مسلمان باشه، اما به تعبیر آقا میگه دگراندیش باشه. خب یا مسلمان دگراندیشه، مثلا یه جوری دیگری میاندیشه، اما ضدیتی نداره، دشمنی نداره. با اینها باید بنامون بر جذب باشه، بنامون بر همکاری باشه، بنامون بر همراهی باشه. حتی